بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران وعده داد به ایجاد ثبات در عراق کمک کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران وعده داد به ایجاد ثبات در عراق کمک کند. ده‌ها تن در یمن در مراسم حمایت از رئیس جمهوری این کشور در ازدحامی که پدید آمد جان خود را از دست دادند. درگیری مسلحانه در غزه به کشته شدن یک سرباز اسرائیلی منجر شد. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 15 است و شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا هستید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران امروز وعده داد که به مسئولین عراقی در ایجاد ثبات در کشورشان کمک کند. وی در پی دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت امنیت عراق امنیت ایران است. آقای مالکی نیز که همکنون در ایران به سر می‌برد در مقابل اظهار داشت که گفتگوی خوبی با میزبان ایرانی خود داشته است. نخست وزیر عراق در ادامه گفت که هیچ مانعی بر سر راه همکاری دو جانبه با ایران حتی در مقیاس امنیتی نمی‌بیند. بنابر گزارش‌ها از یمن، ده‌ها نفر از کسانی که در مراسم حمایت از نامزد ریاست جمهوری خود شرکت کرده بودند در ازدحامی که پدید آمد زیر دست و پا کشته و زخمی شدند. این مراسم با حضور علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن در یک استادیوم ورزشی واقع در استان جنوبی ایب برپا شد و هدف از آن حمایت از وی در انتخابات ریاست جمهوری آینده بود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شورای محلی یمن روز 29 شهریور ماه برگزار شود. بنابر گزارش‌ها در پی تبادل آتش میان شبه نظامیان فلسطینی و سربازان اسرائیلی در نوار غزه یک سرباز اسرائیلی کشته شده است. گروه‌های مسلح فلسطینی مسئولیت کشته شدن این سرباز را بر عهده گرفتند. مقامات بلندپایه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها از روز دوشنبه دیروز در هاوانا پایتخت کوبا گرد آمدند تا مقدمات اجلاس سران این کشورها را فراهم کنند. اجلاس سران روز جمعه آینده برگزار می شود. حمید فاطمی نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری فرانسه درباره اجلاس امسال کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها.
جنبش غیر متعهدها، اما غیر متعهد در مقابل چه جریانی؟ جنبش غیر متعهدها در کنفرانس کشورهای آسیایی آفریقایی در باندونگ اندونزی در سال 1955 شکل گرفت و 6 سال بعد در سال 1961 در بلگراد پایتخت یوگسلاوی وقت و تحت زعامت مارشال تیتو رئیس جمهوری یوگسلاوی، جواهر لال نهرو نخست وزیر هند و جمال عبدالناصر رئیس جمهوری مصر پا به عرصه وجود گذاشت. هدف آنها از ایجاد چنین جنبشی گشودن راه سومی در مقابل دو ابرقدرت آمریکا و شوروی و یا دو بلوک غرب و شرق در آن زمان جنگ سرد بود. اما اکنون در دوران پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی، جنبش غیر متعهدها میکوشد جبهه واحدی این بار در مقابل تنها ابرقدرت جهان تشکیل دهد. پیشنویس بیانیه نهایی اجلاس امسال در هاوانا آنطور که به دست خبرگزاری فرانسه رسیده است میگوید اعضای جنبش غیر متعهدها بر این باورند که از بین رفتن دو بلوک رقیب شرق و غرب نه تنها نیاز به تقویت این جنبش را کاهش نداده است، بلکه وحدت در مقابل هر قدرتی که بخواهد تسلط یک جانبه اش را بر دنیا تحمیل کند بیش از همیشه ضروری است. هدف‌های دیگر اجلاس دموکراتیزه کردن سازمان ملل متحد و توسعه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه ذکر شده است. اما اعضای جنبش غیر متعهدها برداشت یکسانی از حقوق بشر ندارند. در میان آنها از سیستم‌های تک حزبی کمونیستی تمامیت‌خواه مانند کوبا و کره شمالی دیده می‌شود تا کشورهای با حکومت‌های دینی مانند ایران و عربستان سعودی یا کشورهای پادشاهی عربی. روز دوشنبه دیروز دو عضو جدید به جنبش غیر متعهدها اضافه شد: هایتی و جزیره سنت کیت واقع در دریای کارائیب و شمار اعضای آن به 118 کشور رسید. اما در اجلاس کنونی 3000 نماینده از 140 کشور حاضرند. بقیه کشورها به صورت ناظر شرکت می‌جویند. از حدود 50 کشور هم سران یا رؤسای دولت‌هایشان در کنفرانس شرکت می‌کنند، از جمله محمود احمدی نژاد از ایران، بشار اسد از سوریه، پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و مان موهن سینگ نخست وزیر هند. از آمریکای جنوبی دو رئیس جمهوری که مبارزه با آمریکا را شعار خود کردند، هوگو چاوز از ونزوئلا و ایوو مورالس از بولیوی، پشتیبانی بیدریق از سیاست کوبا خواهند کرد. انتظار می رود جمهوری اسلامی ایران نیز با پشتیبانی کوبا و کشورهای یاد شده بکوشد حمایت جنبش غیر متعهدها را از فعالیت‌های هسته‌ایش به دست آورد. در این اجلاس ریاست 3 سالی جنبش غیر متعهدها از مالزی به کوبا منتقل می شود و سرانجام این که هنوز معلوم نیست که فیدل کاسترو رهبر 80 سالی کوبا که پس از عمل جراحی در دوران نقاهت به سر می برند در اجلاس حضور خواهد یافت یا خیر. وی قرار است برخی از سران و شخصیت‌های شرکت کننده از جمله کوفی انان دبیر کل سازمان ملل را به حضور بپذیرد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه به پاریس رفته است تا در خصوص روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، مسئله اتمی ایران و سایر مسائل مهم خاورمیانه با مقامات فرانسه دیدار و گفتگو کند. مقامات آنکارا همچنین به انتقادهای اتحادیه اروپا از روند همگرایی ترکیه با اروپا پاسخ دادند. به گفته سیاستمداران بریتانیا و آمریکا بدون عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا صلح در خاورمیانه تضمین نخواهد شد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه که آنکارا را به مقصد پاریس ترک کرده با ژاک شیراک رئیس جمهور، فیلیپ دوست بلازی وزیر خارجه فرانسه و سایر مقامات این کشور در خصوص عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و مسائل مهم منطقه دیدار و گفتگو می‌کند. پیش از سفر عبدالله گل به پاریس، ترکیه به گزارش انتقادآمیز کمیسیون خارجی پارلمان اروپا پاسخ داده است. به گزارش خبرگزاری CNN ترک در این اعتراضنامه 22 صفحه‌ای از اتحادیه اروپا خواسته شده حزب کارگران کردستان PKK را به عنوان یک سازمان تروریستی محسوب کرده و از این سازمان بخواهد خلع سلاح شود. در خصوص ادعای کشتار نژادی ارامنه در سالهای جنگ جهانی اول، هیئتی کارشناسی برای تحقیقات کافی تشکیل شود. بنابراین نامه 40,000 شهروند ارمنی در ترکیه به سر می‌برند و پرواز هوایی مستقیم از استانبول و آنتالیا به ایروان، پایتخت ارمنستان برقرار شده و حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور به 120 میلیون دلار رسیده است. در رابطه با پروتکل الحاقی و باز شدن بنادر و فرودگاه‌های ترکیه بر روی بخش یونانی نشین قبرس، آنکارا معتقد است عدم تفاهم و ناهماهنگی وجود دارد. دولت ترکیه نسبت به طرح کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد برای حل مسئله قبرس که با مخالفت بخش یونانی این جزیره و سکوت اتحادیه اروپا مواجه شد، از اتحادیه اروپا انتقاد کرده است. در اعتراضنامه ترکیه برای ایجاد رفرم در دادگاه‌های این کشور زمان بیشتری درخواست شده و در نهایت برخواست عضویت کامل در اتحادیه اروپا و نه آلترناتیو دیگری تأکید شده است. کمیسیون خارجی پارلمان اروپا دولت ترکیه را به دلیل کند شدن روند همگرایی این کشور با اروپا و ادامه نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، نادیده گرفتن حقوق زنان طبق معیارهای اروپایی و مسائل قبرس به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. پارلمان اروپا برای بررسی نهایی گزارش اصلاحات در ترکیه روز 25 سپتامبر تشکیل جلسه می‌دهد. در این میان دوشنبه دیروز در مراسم یادبود قربانیان حمله تروریستی 11 سپتامبر در مؤسسه دوستی آیزنهاور در استانبول که شمار زیادی از شخصیت‌های سیاسی و مقامات ترک و خارجی حضور داشتند، جان وورف مسئول مؤسسه دوستی آیزنهاور و جفری هون مسئول امور بریتانیا در آمریکا طی سخنانی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را موجب تقویت این اتحادیه و ایجاد الگویی نمونه در خاورمیانه و ضامن حفظ صلح در این منطقه توصیف کردند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به ادامه خبرها توجه فرمایید. به گفته وزیر کشور سوریه، نیروهای امنیتی این کشور صبح امروز 3 مهاجمی را که به سفارت آمریکا در دمشق حمله کرده بودند کشتند. ژنرال بسام عبدالمجید همچنین از مجروح شدن یکی دیگر از حمله کنندگان خبر داد. این مقام سوری این حمله را یک عمل تروریستی توصیف کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با تاکید بر وقوع این حمله گفته است که تمامی دیپلمات‌های سفارت آمریکا در دمشق در سلامت کامل به سر میبرند. به گفته شاهدان عینی، حمله کنندگان سوار بر یک خودروی شخصی با نزدیک شدن به سفارت آمریکا در دمشق شروع به شلیک گلوله به سمت نگهبانان سفارت کردند. در پی تبادل آتش میان دو طرف، ظاهرا مهاجمان اتومبیل خود را منفجر کردند. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. 20 دقیقه دیگر خلاصه‌ای از آخرین خبرها رو میشنوید. تا آن هنگام با رادیو فردا بمانید و به ترانه‌های ایرانی و آهنگ‌های روز خارجی گوش کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
سینما.
مایکل بارکر رئیس کمپانی سونی پیکچر کلاسیک با ارسال نامه‌ای برای محمد رضا جعفری جلبه، رضا میرکریمی و علی رضا رئیسیان خواستار معرفی آفسایت از جانب ایران به آکادمی اسکار شد. کاف ستاره به کارگردانی سامان مقدم در 26مین جشنواره فیلم میرولی که از تاریخ 5 تا 15 اکتبر 2006 یعنی 13 تا 23 مهر ماه در کالیفرنیا برگزار می شود به نمایش در می آید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.